سرخط مهمترین خبرها. 50 نجادهنده برای کمک به ترکیه رفتند. در جای تنگ در دوشنبه راه سه قبطه ساخته می شود و سوختار در کارخانه ماهر سیمنت که 2 نفر را قربان کرد. درود بینندگان عزیز، امروز 9 فوریه است و آخرین خبرها را در برنامه نوید بامدادی تقدیمتان میکنیم. شب گذشته 50 نجادهنده از تاجیکستان به ترکیه رفتند. طبق اطلاع دریافتی، نجادهندگان و هم کمک های بشر دوستانه طریق هواپیمای شرکت ترکش ایرلاین ساعت 4 صبح 9 فوریه راهی منطقه های آسیب دیده ترکیه شدند. خبرگزاری از اپلوس نوشته است بجز از نجادهندگان، اینچنین چند جراح و پزشکان شکسته بند هم برای کمک به مردم از زمین لرزه آسیب دیده به ترکیه می روند. گروه نجادهندگان تاجیک زیر رهبری سلیمان ایسازاده، معاون رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجنی در ترکیه کار میکنند. گفته میشود که این بار اول است که تاجیکستان نجادهندگان خود را برای کمک به کشور دیگر میفرستد. یکی از کمک رسانها به خبرگزاری از اپلوس گفته است کارشان در منطقه های آسیب دیده ترکیه آسان نخواهد بود، اما تا حد توان کوشش میکنند به مردم ضرر دیده کمک رسانند. بعد از زمین لرزه سخت صبح 6 فوریه در ترکیه و سوریه، چندین کشورهای جهان به این کشورها دستیاری دراز کردند. از جمله در تاجیکستان بجز از دولت، مردم نیز در سفارت ترکیه موادهای اولیه جمع آوری کردند تا برای مردم ضرر دیده رسانده شود. به نوشته رسانه های محلی، از تاجیکستان به ترکیه در حجم 25 تن کمک بشردوستانه فرستاده می شود. طبق آمارهای اخیر، تعداد هلاک شدگان بر اثر زمین لرزه در ترکیه و سوریه از 12,000 نفر گذشت. خبرگزاری بی بی سی نوشته است با پیدا شدن قربانیان نو از زیر خرابه ها آمار تلفات زیادتر شده ایستاده است. به نوشته منبع، امید برای زنده یافتن آدمان از زیر خرابه ها هر چیز کمتر می شود. در جای مجسمه تنک شوروی در یکی از کوچه های مرکزی پایتخت راه 2 طبقه ماشین رفت خواهند ساخت. در این باره مسئولین کمیته ساختمان و معماری 8 فوریه ضمن نشستی خبر اطلاع دادند. لطف‌الله اسماعیل زاده، کارشناس لایحه بنیاد استکاده از کمیته معماری و ساختمان، به خبرنگاری از اپلوس گفته است که از حدود گردش کوچه سینا و سعدی شیرازی معروف به پروفسایوس تا منطقه به اصطلاح تنک 3 استکاده یا راه 2 قبطه ساخته می شود. هدف از بنیاد این راه 3 طبقه کم کردن تنبشوی نقلیات گفته می شود. مسئولین کمیته ساختمان گفتند سنه شروع ساختمان هنوز معلوم نیست، چون آنها منتظر موافقه شدن لایحه با دیگر نهادها می باشند. لطف‌الله اسماعیل زاده گفته است به خاطر بنیاد راه 3 طبقه تنها بنای ریاست کارهای داخلی دوشنبه تخریب می شود. بنیاد استکاده در منطقه معروف به تنگ به آن خاطر برای ساکنان پایتخت مهم است که شاید تنبشوی ماشین ها را در این قسمت شهر از بین برد، چون صبح و شام از نزد کارخانه نساجی تا قریبه فروشگاه صدبرگ تنبشوی زیادی ماشین ها مشاهده می شود. حکومت کنیا تصمیم گرفته است در آینده نزدیک میلیون ها پرنده از جمله یک نوع گنجشک زیبا را نابود کند. دهقانان میگویند امسال گنجشک های سرخ منقار به حد زیاد شدند که کشتزارهای عظیمی آنها را از بین بردند. دهقانان برای کمک به حکومت مراجعه کردند و حکومت همراه خلاصی را در پاشیدن زهر بر سر پرندگان دیده است. همکارم طاهر سفر گزارش می دهد.
جنگ با لشکری عظیمی دشمن، دشمنی با نام گنجشک سرخ منقار که دهقانان کنیا را به تنگ آورده است، تنها در ولایت کیسومو 120 هکتار شالی را محو کردند.
کنای غربی خودش تنها 5000 تن برنج تولید میکند، ولی 3/1 آن را پرنده ها میخورند. دهقانان ما از بانک قرض میگیرند و باید آن را با بهره برگردانند. زیان پرنده ها مانع برگردانیدن قرض میشود و حالا ما به قرض غوطیده ایم.
برای خلاص کردن دهقانان از این بلا، حکومت تصمیم گرفته است 6 میلیون پرنده را نابود کند. کشاورزان میگویند این کار باید دائمی باشد.
من از حکومت ولایت و حکومت مرکزی میخوام همراه کار کنند، زیرا راه نجات وجود دارد. محو این پرنده ها باید منتظم صورت بگیرد. امیدوارم هر سال برای این کار پول اختصاص میدن و کاری دائمی میشود.
حکومت همراه خلاصی از پرنده ها را در پاشیدن زهری کیمیاوی با نام فنتیان دیده است که برای انسان و دیگر موجودات هم خطر دارد. حامیان جانوران میگویند این راه زودی خلاصی از پرنده عاقبت خوب ندارد.
حکومت راه های نظارت تعداد پرنده ها را جستجو میکند و راه آسان را در پاشیدن داروی کیمیاوی دیده است. آنها دارو را بالای پرنده ها میپاشند و آنها میمیرند. همین اصول را برای نظارت تعداد پرندگان مدت های دراز به کار میبردند.
حامیان جانوران میگویند برای مانع شدن به افزایش بیش از حد پرندگان حکومت باید راه های بی‌ضرر را پیش بگیرد.
ما میخواهیم حکومت راههایی را پیش بگیرد که خطر نابود شدن دیگر جانوران از بین برود. همچنین شیوه های کشاورزی به راه مانده شود که تعداد پرنده ها از آن حساب زیاد نشود. از بس که کشت غلدانه مثل گندم و شالی زیاد است، پرنده ها نیز به سبب فراوانی غذا زیاد میشوند. برای همین به نظر من پاشیدن دارو راهی درست نظارت این جانوران نیست.
خشکسالی دوامدار در افریقا امسال باعث خشکیدن علف ها خوراکی اساسی گنجشکان سرخ منقار شده است و از این رو به جو و گندم مردم رو آوردند. این جانوران روزانه تا 10 گرم دانگی می خورند و سال 2021 دهقانان کنیا از دست آنها 50 میلیون دلار زیان دیدند.
در نتیجه سوختار در کارخانه ماهر سمن یک شهروند چین و یک شهروند تاجیکستان جان دادند. مسئولین کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان گفتند حادثه روز 31 ژانویه امسال رخ داده است. سوختار در لوله‌های انتقال سمن رخ داده است. به گفته من به لو وی شهروند 40 ساله چین و تبر تشه 35 ساله در پی سوختار جان داده، 6 نفر دیگر جراحت برداشتند. از میان مجروح شدگان 2 نفرشان چینایی میباشند. حکومت آلمان ارسال 178 تانک نو لئوپارد 1 را به اوکراین تصدیق کرد. در این باره در اظهارات مشترک وزیران اقتصاد و مدافع آلمان خبر داده شده است. به اطلاع تلویزیون ARD حدود 20 تانک ابتدای تابستان به اوکراین ارسال خواهند شد. در 3 ماه دوم سال 2024 بیشتر از 100 تانک دیگر به اوکراین ارسال می شود. عین زمان تانک ها در کارخانه های صنعتی و یا در انبارها هستند. به نوشته نشریه زودیس زیتینگ، کارخانه های صنعتی مدافع آلمان 90 تانک لئوپارد 1 را تعمیر می کنند که سالهاست در انبارها نگاه داشته می شود. 88 تانک دیگر را از ایتالیا می آورند. 2 هفته پیش صدر اعظم آلمان اولاف شولز گفت کشورش به اوکراین 14 تانک نو لئوپارد 2 را نیز ارسال خواهد کرد. این تانک ها باید تا آخر ماه مارس سال جاری به اوکراین رسند. سفیر روسیه در آلمان سرگئی نچایف تصمیم برلین را برای ارسال تانک ها خیلی خطرناک عنوان کرد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 فوریه را فرا می‌گیرد.
نهم فوریه سال 1441 بر اساس برخی منبع‌ها شاعر تاجیک علیشیر نوایی تولد شده است. 60 سال عمرش اساساً در زادگاهش شهر هرات افغانستان امروزه کار و فعالیت کرده، خود را شاگرد عبدالرحمن جامی می‌نامد. تجربه با موفقیت کار در دربار تیموریان را داشت و به خاطر شاعری دو زبانه بودنش بعداً سردفتر ادبیات کلاسیکی ازبک هم برگزیده شد. مؤلف مجالس النفایس، دیوان فارسی، مثنوی منطق الطیر است که بهای بلند ادبی گرفته است. 9 فوریه سال 2004 در یک حمله بیگانه ستیزان در شهر سنت پیتربورگ روسیه دختری مهاجران تاجیک خورشید سلطانوای 9 ساله به قتل رسید. در این حمله گروهی پدر و برادرش با جراحت های جان به سلامت بردند، ولی در بدن دختری تاجیک 13 زخم کرد ثبت شد. این یکی از مدهش‌ترین جنایت ها بر اساس بدبینی ملی بود که در اوج بیگانه ستیزی در جامعه روسیه رخ داد. بعد این هم حمله ها به مهاجران در روسیه کم نشد. 9 فوریه سال 2019 پرزیدنت تاجیکستان قراری نوی حکومت را امضا کرد که ثبت تکراری سیم کارت های تلفن های موبایل را تقاضا میکرد. بهانه حکومت ضرورت بر اساس شناسنامه های نوی بیومتری پلاستیکی ثبت شدن سیم کارت ها به خاطر نظارت بهتر و تامین امنیت بود، ولی این طلبات به خاطر خراجات تکراری و مهلت محدودش نارضایت مردم را به بار آورد. از آن زمان 3 دفعه مهلت حتمی ثبت نام سیم کارت ها تمدید شد.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1030 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد 145 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نویدی بامدادی بود. تشکر که برنامه های رادیوی آزادی را پیگیری میکنید.
سلام شنوندگان عزیز، من شهلا گلخواجه شما را با خبرهای تاجیکستان، جهان و منطقه آشنا میکنم. تاجیکستان برای یوری و رفع پیامدهای زلزله مرگبار به ترکیه 5 مامور نجات فرستاد. مسئولان کمیته حالات فوق‌العاده روز 9 فوریه گفتند این گروه تجربه زیاد اندوخته، ولی باری اول به عملیات بیرون از کشور میروند. بعد از زمین لرزه سخت 6 فوریه در ترکیه و سوریه که جون چندین هزار نفر را برد، بعضی از کشورهای جهان نجات بخشان خود را به محل حادثه فرستادند. عملیات نجاتی آدمان از زیر خرابه‌ها در ترکیه و سوریه ادامه دارد. دیپلمات‌های تاجیک در ترکیه میگویند تو این دم هیچ موردی آسیب دیدن یا تلفات شهروندان تاجیکستان در زمین لرزه این کشور ثبت نشده است. بختیار عبدالغفورزاده، یک مسئول سفارت تاجیکستان در انکارا، روز 8 فوریه گفت در منطقه‌های زلزله زده ترکیه تخمیناً 100 شهروند تاجیکستان از جمله تو 20 دانشجو زندگی می‌کردند. از زمان رخ دادن فاجعه تخمیناً 20 تا 25 نفر به سفارت مراجعه کردند. افزود او، بعضی از شهروندان تاجیکستان در محل‌های آفت‌زده ترکیه به رادیو زودی گفتند از زلزله جان به سلامت بردند، ولی در شرایط نامعینی ماندند. در حالی که به گفته آنها نمایندگان کشورهای دیگر آسیای مرکزی به شهروندان خود برای بیرون رفتن از محل حادثه مدد میکنند. یک هواپیما 16 شهروند قزاقستان و 2 شهروند قرغیزستان را از ترکیه بیرون آورده است. یک زن تاجیک که انتظار تولد کودک است، روز 8 فوریه به ضرورت ترک مکان فاجعه و کمبود یاری گفت. بختیار عبدالغفورزاده میگوید این زن با یاری ساکنان محلی در خانه یک دوستش سرپناه یافت و احتمال به استانبول یا انکارا انتقال یابد. یفگینی پریگوژن، مؤسس گروه خصوصی و نظامی واگنر گفت جلب زندانیان را برای جنگ در اوکراین باز کرده است. او روز 9 فوریه در پاسخ به درخواست یک رسانه روسی در شبکه اجتماعی نوشته است جلب زندانیان از طرف گروه خصوصی نظامی واگنر پر قد شد. این گروه از تابستان سال 2022 به جلب محبوسان به جنگ اوکراین مشغول بود و شرطش این است که اگر تو نیم سال زنده مانند عفو می شوند. تا کنون جسد چندین زندانی تاجیک را که در جنگ اوکراین کشته شدند با والدینشان در تاجیکستان سپردند. ظاهرا آنها را نیز گروه واگنر به جنگ برده است. یک طفل را که در زیر ویرانه ها در ولایت حلب سوریه به دنیا آمد نجات دادند. نجات بخشان میگویند نوزاد را زمانی یافتند که هنوز ناف او با مادرش پیوست بود. نوار نجات او روز 7 فوریه در شبکه اجتماعی پخش شد. در آن مرد کودک نوزاد را از زیر خرابه ها بیرون آورده است. نوزاد بعد از 10 ساعت زلزله 6 فوریه پیدا کرده شد. نجات بخشان ناف طفل را بریده او را به شفاخانه افرین بردند. به گفته پزشکان وقتی دختر نوزاد را به بیمارخانه آوردند حرارتش 35 درجه و تنش پر از داغ و زخم بود، ولی در عموم حالتش خوب ارزیابی می شود. مادر نوزاد فوتیده است. به گفته پزشکان اگر کودک تا زمان زمین لرزه و تخریب شدن بناها تولد می شد احتمال از سردی زنده نمی ماند. کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که به خاطر پیشگیری از خطا و غلط در نام شرکت ها صاحب کاران پیش از ثبت نام نهاد خود از سنجش زبان گذرند. علیمجان محمد جانزاده، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، روز 9 فوریه گفت کمیته اندوز پیشنهاد آنها را پذیرفته است.
همه بند قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی در مرکز در بعضی مرکزهای سودا و خدمت رسانی کشور رعایت نمی شود. اساسا در شهرهای مرکزی است.
کمیته زبان در برابر صاحب کاران در وزارت اداره های دولتی نیز سنجش وضعی رعایت زبان دولتی را گذرانده کمبودهای آشکار کرده است. ولی رئیس این نهاد از گفتن نام وزارت اداره ها و شرح نقص قانون زبان از سوی کارمندان آنها خودداری نمود. در سال 2022 از کان قمتور در قرغیزستان 17.3 تن طلو استخراج شده است. در این باره الماس بریکتباسف رهبر شرکت قمتور گولد کمپانی خبر داد. بریکتباسف گفت که شرکت در سال گذشته 32.1 میلیارد سوم اندوز پرداخته است که این نشان داد نسبت به سال 2021 6.6% بیشتر می باشد. قبلا شرکت کانادایی گنترا کولد این کمپانی توسط شرکت فرعی قمتور گولد کمپانی با کارکرد کان طلو قمتور قرغیزستان مشغول بود. در این کان سالانه تا 15-17 تن طلو استخراج می شد. قرغیزستان در کان 26% سهم داشت. ماه می سال 2021 حکومت قرغیزستان اداره کان را به اختیار گرفت. Мардеро дар назди сафорати Русия дар пойтахт Қирғизистон дастгир карданд. Маъмурони полиси Бишкек гуфтанд, ӯ мехост иқдоми эътирозӣ ташкил кунад. Тибқи иттилои бахши Қирғизии радиои Озодӣ, ин мард дар назди девори сафорат чархи мошинро отай задааст. Ӯ гуфтааст, ҳафт бор ба президенти Русия Владимир Путин нома навишт, вале ҷавобе нагирифт. Ман ҳатто муроҷиати видеоӣ кардам, аммо ҷавоб надоданд. Дар додгоҳи ноияи 1 майи Бишкек гуфтанд, мард 61 сола аст, ӯро дар боздоштгоҳи муваққатӣ нигоҳ медоранд. Сафорати Русия қазиро шарҳ надодааст. Сокинони Қирғизистон соли гузашта баъд аз ҳамлаи Москва ба Украина дар назди сафорати Русия дар Бишкек чанд бор иқдоми эътирозӣ карда ҳамларо маҳкум намуданд.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شلوغ خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
اداره حالتهای فوق‌العاده ترکیه اعلان کرد که شماره قربانیان زلزله در این کشور تا صبح پنجشنبه به 12391 کس و تعداد زخمی ها به 62914 نفر رسید. در سوریه از کشف 3042 جسد از زیر ویرانه ها خبر دادند. شمار زخمی های زلزله در سوریه 5635 تن اعلان شد. به این ترتیب، شماری عمومی قربانیان زلزله رود 6 فوریه در ترکیه و سوریه از 15000 نفر گذشت. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می‌کنم. با توجه به خرابی‌های زیاد، مشکلی برطرف کردن ویرانی‌ها و باران‌های سخت و هوای سرد، انتظار می‌رود شماره قربانیان افزایش یابد. اورسولا وان در لین، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که اتحاد اروپا در آغاز ماه آینده نشستی را برای جمع آوری یاری های بین المللی برای ترکیه و سوریه برگزار خواهد کرد. در حالی که سوریه زیر تحریم های بین المللی است، به قول کمیسر اداره بحران های اتحاد اروپا، دمشق بار اول از این اتحادیه کمک خواسته است. هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در سوریه نیز خواهان فراهم کردن شرایط دسترسی به منطقه های آسیب دیده در شمال شرقی سوریه شد که در نظارت مخالفان رژیم بشار اسد است. تقریبا همه کمک های بشردوستانه برای مردم زلزله زده این منطقه سوریه از طریق یک گذرگاه از ترکیه فرستاده می شوند. یاری های بین المللی تا کنون از ده ها کشور به ترکیه فرستاده شده است. از جمله از طرف کشورهای اتحاد اروپا، آسیای مرکزی، آمریکا، چین، کشورهای حوزه خلیج فارس. با وجود حمله بدلیل روسیه و درگیری یک ساله، اوکراین 87 نیروی امدادی خود را به ترکیه ارسال کرد. سازمان جهانی تندرستی درباره پیامدهای زلزله اخیر در ترکیه و سوریه هشدار داد که 23 میلیون نفر از جمله حدود 5 میلیون کس از افراد آسیب پذیر به خطری جدی روبرو هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس و بعضی از منطقه های آسیب دیده ترکیه تا به حال هیچ کمکی نرسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که روز چهارشنبه از هتای یکی از ولایت‌های زلزله زده در نزدیکی مرز با سوریه بازدید میکرد در پاسخ به تنقیدها گفت البته کمبود وجود دارد غیر ممکن است که برای چنین فاجعه آماده باشیم منتقدان حکومت رجب طیب اردوغان میگویند که روند کمک رسانی بسیار آهسته بوده دولت از آمادگی‌های لازم برای چنین عملیات برخوردار نبوده است.
آدم خیلی حقیره بازی چه یه تقدیره گل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آغاز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختی. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
بیشتر از 1000 زن تاجیک سال گذشته در خانه های شوهران سابق خود مسکون شدند. اینها زنانی هستند که طلاق گرفتند ولی دادگاه قسمی از مالکیت شوهر را به آنها داده. زندگی در کنار شوهر سابق برای زن های تاجیک چگونه است و راه حل در کجاست؟ جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌الله ایرو هم میکنم. ماهیرا خولوا سکنی 37 ساله شهر دوشنبه 5 سال باز در منزل شوهر سابقش مسکون است. در حجره ای که 9 متر مربع مساحت دارد با 3 فرزند زندگی میکند. با نقل او زندگی در زیر یک بوم با شخصی که به قبل سایه هم دیگر را از دیوار میتراشن آسان نیست.
جا ندارم، جای سرشوی ندارم، ایجه ده هسته نمیمونم و هم مسیطه یازی کشتم و همه هیوار اما کشون کشتگی برو مده رفته جا توریکه هم شب میشه همه ایجه توریکه فقط همون خونه در سوی داریم تا همون یه لامپچیکه داریم یه رازید که بعد خونه راستی انگام برده سرشون همشون.
مهیره میگوید چوره دیگر ندارد، مجبور است در اونجا بیموند و برای حق خود و فرزندان مبارزه کند. در خانه والدان هم نمی گنجد. او معلومات عالی ندارد، زندگی خود و فرزندانش را با فراشی تامین می کند.
اولیک نمی رسانم خیلی خوردنی پشیدنی با هر حال همه یک تش به میگیرم با خیلی دیگرش به کل و برامدم خیلی پول میشم همین بوده که نگاه کرده.
در یک سال گذشته بیش از 1000 زن تاجیک به مثل ماهیرا خولوا بر اساس حکم دادگاه ها در منزل شوهران سابق جایگیر شدند. مسئولان خدمات اجرای تاجیکستان گفتند نه در همه حالت جانب ها بعد از طلاق میخواهند با همسر سابق در زیر یک بام زندگی کنند. مقامات هم اعتراف میکنند که اجرای سند های دادگاه در این مورد آسان نیست. برنا سعید ولی زاده سردار خدمات اجرای تاجیکستان گفت
سوی ملکون اساسی نمیخوان که نفری رو که طبق حال نومای سو نسبتش سند سوتی وابسته به مسکون کردن برآورده شده است، سوی ملکون نمیخوان که اون کس مسکون کرده شود.
سالهای اخیر موریت های اسمپوشی خانواده ها در تاجیکستان افزوده است و دادگاه های کشور نیز پر از بحث خانوادگی است. برخی به بازبینی کدکس منزل و اویلا تاکید میکنند. رجب ما حبیب الله‌زاده کارمند وکالتدار حقوق کودک میگوید
زنهایی که بعدی برداشتن مصیبت های اولادی بایدیم در مسئله زیست، مدیل زیست، استقامتی مشکلی میکشن. اینا هم یک خشن اوزفزیر هستن.
بر اساس قانون‌های تاجیکستان زن پس از گرفتن طلاق در صورت داشتن فرزند حق دارد در آن منزلی که همچون کلین وارد شده بود مسکون شود. طبق قانون‌های جاری طلبی آنها برای سکونت در خانه سابق شوهر خانه می‌شود، اما اکثرا روز و روزگاری تلخی دارند و گاهی با مثل ماهیره به آب و برق دسترسی ندارند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که به خاطر پیشگیری از خطا و غلط در نام شرکت ها صاحب کاران پیش از ثبت نام نهاد خود از سنجش زبان گذرند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. علیمجان محمد جانزاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان روز 9 فوریه گفت کمیته انداز پیشنهاد آنها را پذیرفته است. رئیس کمیته زبان افسود که سند صاحب کاران که بر روزنه یگانه کمیته انداز پیشنهاد می شود جنبه مطابقتشان با معیارهای زبان دولتی اول در کمیته زبان و اصطلاحات سنجیده می شوند.
همه بند قانون جمهوری توسعه در باره زبان دولتی در مرکز در بعضی مرکزهای سودا و خدمات رسانی کشور رعایت نمی شود. اساسا در شهرهای مرکزی است. شهر دوشنبه چطوری که من گفتم بعضاً به نظر می رسد در ناحیه بخت شهر بختار و شهر خوجند ولایت سوخت.
برخی صاحب کاران و کارشناسان سنجش زبان را باز یک مانیه در کاری صاحب کاران می حسابند. کارشناس عبدالمنان شیرعلیف گفت
از سنجش زبان گذراندن همه صاحب کاران مبلغ و نیروی کاری زیاد طلب میکنند که باید از حساب بودجه یا از حساب صاحب کاران مبلغ گذاری شود. در حالی که خطوهایی که در نامگذاری کمیته زبان کشف میکنه شاید 5-10% باشه. به نظر من پشت این پیشنهاد یک غریزه گرفتن درآمد اضافه میستد.
چون این اداره در کمیته زبان به اساس خوانده تاکید کردند که هدف تنها اصلاح کردن است. طبق اطلاع رسمی سال گذشته برای رعایت نکردن مقررات قانون زبان دولتی در تاجیکستان 78 پرونده ماموری ترتیب داده افراد گوناگون را 68000 سومانی جریمه بستند. کمیته زبان در برابر صاحبکاران در وزارت و اداره های دولتی نیز سنجش وضع رعایت زبان دولتی را گذرانیده کمبودی های نیز آشکار کرده است، ولی رئیس این نهاد از گفتن نامی وزارت و اداره ها و شرح نقض قانون زبان از سوی کارمندان آنها خودداری نمود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
دو سال پیش در شهر دوشنبه مرکز خیرت تأسیس یافت که کتاب‌های پرخواننده جهان را به زبان تاجیکی ترجمه می‌کند. فعالیت این مرکز در حال راه اندازی شد که نگرانی از سطح کتاب و کتابخانه در کشور زیاد است. درباره کار این مرکز صحبت داریم با عبدالجلیل امان، رهبر مرکز خیرت. عبدالجلیل، تشکر که فرصت جدا کردید. من نخست میخواستم درباره کار مرکز خیرت به بینندگان ما معلومات بیشتر میدادید.
مرکز خیرت طولی دو سال میشود که سالی سوم است که مرکز خیرت به ترجمه و نشر آثار بدیعی، فلسفی و انگیزشی یا به اصطلاح متیبتسیانی جهان مشغول است و تا به امروز در از همین سه بخش از زبان روسی، زبان انگلیسی و خط یگانی ما کتاب‌ها را به زبان تاجیکی ترجمه و تهیه می‌کند و تا به امروز ما دسترس خواننده گردانیدیم 24 نامگو کتاب و تا آخر سال نیت داریم و این تعداد را تا به 50 نامگو کتاب رسانیم.
در مسئله ترجمه یک نگرانی هم هست، چون برخی ها هم مواد ها رو از به واسطه برنامه های اینترنتی از جمله به واسطه برنامه ترجمه گوگل برگردان میکنن به زبان تاجیکی که اون با ساختار جمله بندی تاجیکی در اکثر وقت موافق نمیباد. کتاب های شما از سوی کدام ترجمان ها برگردان کرده میشن؟
این گپا این حرفا البته هستند، بسیار برنامه‌ای هستند که طریق مثلا ترجمانی فرض کردیم و این برنامه‌های کامپیوتری می توانند کتاب رو ترجمه کنند، اما مرکز ما پوره یعنی ترجمه یک نظری امانت در ترجمه که میگویند پوره این امانت رعایت کرده می شود. گفته می توانم که ما با اون نفرایی که امروز به ترجمه آثار کتاب‌های نشنمودی ما مثلا مشغول هستند بهترین ترجمان ها و دانندگان خطی ما و از جمله زبانی معیار یعنی املای زبان امروزه خطی ما پر مطابق نموده کتاب ها را می خواهیم، یعنی همون هدف و مقصدی مثلا ترجمان پر رعایت می شود. مثلا کتاب الیف شفق چهل قانون عشق را طالب شاه دولت مثلا تا به این روز زیاد کتاب ها را ترجمه کردند. کتابی الیف شفق را از زبان روسی یعنی سارا کرابیلووی ترجمه کردن. مثلا کتابی پاسخ کوتاه به پرسش بزرگ از استیوین هاکینگ را جاوید امینوف میگویند، یکی از دانندگان زبان انگلیسی ما که بسیار در خارج هم تحصیل کرده و زبان انگلیسی را بسیار در سطح خوب میدانند، در سطح بسیار خوب میدانند، این کتاب را از زبان اصل ما ترجمه کردیم، یعنی از زبان انگلیسی. و من فکر میکنم که مثلا ترجمان مستلیم زرفشان فر مثلا کتابی گرگی دشتی مثلا دی کتاب رو نش ترجمه کنه که من کتاب رو نش میکنم، فکر میکنم همه اون نفرایی که امروز به ترجمه و تهیه مرکز خیرت مشغول هستن همه حرفه‌ای همه کسبی هستن، چون که کتاب این مثلا گویایی یا رادیو یا تلویزیون است که یه بار دیده رود و این کتاب چیزی هست که در دست خواننده میستد و این یک مسئولیتی بزرگ است که ما باید به این نقص به یک کمبودی این کتاب رو ترجمه کرد دست خواننده گردانیم.
تیراژ کتاب هایی که از سوی مرکز خیرت چاپ می شوند چقدر است؟
بسیاری ها در اول گمان می کنند که مرکز خیرت یک مرکز صرف تجارتی است، اما چنین نیست. ما تنها به خاطر یک کتاب نو ما را بازنشر کنیم ما ضرور می دانیم که کتاب ها ما را به فروش گذاریم، چون که یک مبلغ به دست آید چون که ما کتاب ها ما را منتشر کنیم. تیراژ کتاب های مرکز خیرت از 500 تا 1000 است و ما نیت داریم که سر از همین سال کتاب هایی که نشر میکنیم نه کم از 2000 نشر کنیم. به خاطر آنکه من در همین تجربه دو سال دیدم که جوانان ما واقعا تشنه کتاب های خوب و کتاب های خواندنی هستند و روز از روز صف خوانندگان از جمله کتاب های مثلا متیوچنی و انگیزشی می افزاید و مردم با یک اشتیاق زیاد می خواهند که کتاب ها هرچی بیشتر منتشر شوند، کتاب های خوب منتشر شوند تا اینکه همون یک خارجی که بود همون خارجی را پر کنند و به امروز هم قدم زمان باشند.
آیا مرکز خیرات تنها به ترجمه کتاب ها از زبان های خارجی مشغول است و یا اینکه کتاب های شاعران و نویسندگان داخلی کشور را هم نشر می کند؟
مثلا ما نیت داریم که نه تنها جهانی، حتی بهترین شاهکارهای ادبیات معاصر خودمان هم پیشروی خواننده گردانیم. مثلا با نویسنده های مثلا یونس یوسفی، استاد یونس یوسفی مثلا، حالا ما در نقش داریم کتاب بهمنیار، سید کریمزاده افردی و هم اینه چون علاهیده چاپ شدن ما میخوایم در حد در کلیات مثلا پر آثار بهمنیار در دو یا سه جیل، آثار سید کریمزاده افردی در دو یا سه جیل برای مثال پر پیشروی خواننده گردانیم و اونها هم البته با دیدی نو، یعنی شکل اودیوی کتاب ها را جای داده می شود.
دقیقا سوال بعدی من هم در باره سطح کتاب و کتابخانه در کشور است. بسیاری ها نگرانند و میگن که توجه به کتابخانه در تاجیکستان خیلی کم شده از سالهای اخیر. بعضی به زمان شوروی مقایسه می کنند که در آن زمان کتاب ها با تیراژ زیادتر چاپ می شدند. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید؟
به این سوال شما راست چندان راضی نیستم، به فکر البته به فکر شما، به اون خاطر که اول اینکه ما در زمان شوروی نبودیم که بدانیم که مثلا یک کتاب چند تیرش چاپ میشد. دوم اینکه در زمان شوروی شاید دسترسی مردم به اطلاعات به کامپیوتر کم بود و امروز هر نفری که سری کار میشیند یک بار به سامان اجتماعی اگر نظر کند کمی اندر کم او از 20-30 یعنی معلومات برای خودش میگیرد، یعنی اینفورماسیون گیم یا معلومات برای خودش میگیرد و همون ذهنم یک گنجایش و یک طلبات دارد. سالهای پیشین که این چیز به مراتب کم بود، مردم بیشتر میخواست معلومات گیرد و این معلومات به واسطه کتاب میگرفتند، یعنی به واسطه آثار نشری میگرفتند. مثلا امروز کتابخانه ها و کتاب سامان های زیادی هستند که کتاب های الکترونی را مثلا تقدیم میکنند. یک نفری هست که برای او مثلا کتاب های اودیویی پسندن، یک نفری هست که برای او کتاب های الکترونی مثلا شاید پسند باشن و برخی هستن که میگن که کیفیتی که مثلا کتابی چاپی دارد نه اودیویی نه الکترونی ندارد، یعنی یک زمره میخوان کتابی چاپی مطالعه کنه، یک زمره میخوان الکترونی و این همه در مجموع میباید مطالعه است. مثلا ما کتابی ثروتمندتری مردی بابل رو شکل اودیویی کردیم و الکترونیش هم گذاشتیم فرض کردیم، یعنی اون نفری که طریقی سبتی یعنی آوازی گوش میکند هم همون معلومات رو میگیرد، یک نفره که کتاب چاپی را میخواند همون معلومات رو میگیرد. البته امروز کارشناسان این مسئله به اون باورند که نفرهایی که مثلا تاریخ چاپی میخوانند از 60 تا 80 فیصدی همون کتاب معلومات در ذهن خواننده نقش میبندد، اما از اودیویی و الکترونی به مراتب کمتر است. یعنی البته در بسیار کشورها که 10 سال 20 سال قبل به الکترونی گذاشته بودن، امروز همه از دوباره به چاپ، یعنی به چاپی گذاشتن. امروز مثلا حتی از زبان شما هم صدا داد که توجه به کتاب کم است و من فکر میکنم ترغیب فرهنگ کتاب کم است. ترغیب مثلا ببینید یک اشیا رو مثلا در اینقدر ترغیب میکنن فرض کردیم، یعنی تا به امروز ترغیب کتاب در ما معمول نشده است. یعنی ترغیب باید اون در اون سطح باشد که حتی دوردست‌ترین نواحی کشورم باید آگاه باشد که امروز در تاجیکستان چگونه کتاب ها منتشر می شوند.
این تبلیغ باید کی انجام بده؟
یکم اینکه همه اون نفرانی که دلشان به کتاب و کتابخانه می سوزد آنها. دوم اینکه مثلا امروز آزمونی فروغ حساب دانای کتاب است یکی از بهترین آزمون هایی است که امروز یک بار دیگر مردم سرجم کرد تا برای کتابخانه و ببینید که این آزمون فروغ حساب دانایی که طول 4 سال برگزار میگردد چقدر انسان ها مثلا اشتراک میکنند. یعنی ما میتونیم به واسطه همون ها هم کتاب رو ترغیب کنیم به واسطه آزمون ها. مثلا
امروز ها بعضی ها میگن که ما از پای زندگی هستیم، مثلا از پای بنیاد خانه دیگه حل مشکل اقتصادی وقت نداریم برای کتاب و کتاب خواندن. در چنین شرایط مثلا شما فکر میکنید کتابخانه و دیگر برای زندگی مردم چی بهبودی میبرد؟
بله، این البته همین اندیشه خطا در مغز بسیاری از مثلا مردم ما جا شده و نخ شده است. امروز متاسفانه از ما می آیند مثلا کتاب های می خواهند که برای اونها کتاب هایی که برای تحفه می کنند کتاب خریداری کنند. مثلا میگه مقاور سخت باشد ما تحفه می کنیم. این سوی دست نویسیم مثلا برای یک نزدیک ما مادر مثلا معلمه آموزگار یا استادشان کتاب تحفه کنند. این بسیار اقدام خوب است، این کتاب تحفه کردن. اما وقت یک سوال ما پرسان می شویم که خود شما کتاب می خوانید، میگن که وقت شود می خوانیم. یعنی بسیاری ها فکر میکنند، گمان میکنند که انسان کتاب خوندن را باید هنگام فراغت خواند، در حالی که باید برعکس باشد. انسان باید کتاب را به آن خاطر خواند که رشد کند، کمال یابد، انسانیتش را پیدا کند.
بینندگان عزیز، یادآور میشویم که همصحبت ما بودند عبدالجلیل امان، رهبر مرکز خرد. سپاس که تا آخر ما را همراهی کرده.
میدانیستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از غمی هر بوده و نابوده بود. گر نمیدانیستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
اشتراک 5 ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به ورزشی سبوک در انشاءات سرپوشیده در شهر استانه قزاقستان. اولین بازی سنجشی دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تتسی ترسونزاده در موسم امسال با پیروزی قهرمانی فعلی تاجیکستان به پایان رسید. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف با شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات دهمی قهرمانی آسیا اوید به ورزشی سبوک در انشاءات سرپوشیده که از دهم تا 12 فوریه در پایتخت قزاقستان شهر استانه برگزار می شود شرکت خواهند کرد. این یکی از مهمترین چاره‌بینی های اسوسیاسیای ورزشی سبوک آسیا در سال 2023 می باشد. قابل ذکر است که مسابقات قهرمانی آسیا اوید به ورزشی سبوک در انشاءات سرپوشیده باری اول در قلمرو کشورهای اتحاد دولت های مستقل برگزار می شود. در این چاره‌بینی مهم ورزشی اشتراک بیش از 500 ورزشکار از 31 کشور قاره در نظر است. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان ایلدار احمدیف، فاوریس مزراپوف، لیانید پرونژنکا، الکساندر پرونژنکا و محمد رضا میرزازاده داخلند. ورزشکاران در مسابقات دهمی قهرمانی آسیا اوید به ورزشی سبوک در انشاءات سرپوشیده که در مجمع ورزشی قزاقستان شهری استانه دایر می‌گردد، اوید به 26 نوع رقابت‌ها دویدن، جهیدن، گلوله پرتویی، بسیار حربه و استافتا میان مردان و زنان هنرنمایی می‌کنند. زمنان ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به ورزش سبوک در انشاءات سرپوشیده که از سال 2004 برگزار می شود یگان جایزه به دست نآورده اند. خبری دیگر، дастаҳои Лигаи Олии Футболи Тоҷикистон, Истиқлоли Душанбе ва Регар Тадази Турсунзода дар доираи ҷамъомади таълимиву тамринӣ рӯзи 8 феврал дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ бозии санҷишӣ анҷом доданд. Бозӣ бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи Истиқлол, қаҳрамони феълии Тоҷикистон, хотима ёфт. голҳоро Манучер ва Алишер Ҷалиловҳо, инчунин Ромиш Насрулозода ба самар расониданд. Бояд гуфт, ки Истиқлол аввалин бозии санҷишро дар мавсими нав таҳти раҳбарии сармураббии ҷадид, шогирди футболи тоҷик Игор Черевченко аз Русия, собиқ бозигари тими миллии Тоҷикистон анҷом дод. Дар ин бозӣ нимҳимоятгар Эҳсони Панҷшанбе дар ҳатти Истиқлол ба майдон омад. Ин футболбози 23 сола, ки ахиран дар бошгоҳи Зуб Оҳани Исфаҳони Эрон бозӣ мекард, боз ба тими худ баргашт. вай гуфт:
мо ҳама вақт мехоҳем ки Истиқлолро дар Осиё ва ҷаҳон муаррифӣ карда дар сатҳи боло бардорем ва имсол ки бояд мо аз гурӯҳ бароем ва мураббиёни хуб низ омаданд ва то айни ҳол низ мураббиёни хуб буданд дар Истиқлол. тамринҳо хеле хуб аст, тамринҳо дар як рӯз 2 тамрин аст, тамринҳои физикӣ аст ва бояд ки дар ҳамин моҳ ба Туркия сафар кунем, дар онҷо бозиҳо ҳаст ки бозӣ ба бозӣ мо хубтар хоҳем шуд.
ба ин тартиб марҳилаи аввали омодагии Истиқлол ба мавсими нави футбол дар Душанбе ба поён расид. ҳамакнун қаҳрамони бисёркаратаи Тоҷикистон, ки имсол дар Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё иштирок хоҳад кард, барои баргузор намудани бозиҳои санҷишӣ дар доираи ҷамъомади таълимиву тамринӣ ба шаҳри Анталияи Туркия сафар мекунад.
бо гузашти тақрибан 2 соли тасмими таҳияи филми муштарак дар бораи Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ, мавзӯи замони оғози наворгирии он то ба ҳол норӯшан аст. мақомот мехоҳанд филм дар соли ҷорӣ таҳия шавад, аммо мушкилоти мухталифе метавонад монеи ин амр гардад. мавзӯи маҳалли наворгирии ин филм, ки бояд дар Ҳироти Афғонистон сурат бигирад, ба далели ба сари қудрат баргаштани ҷунбиши Толибон дар ин кишвар зери суол است. با این وجود رهبریت تاجیک فیلم اظهار امیدواری میکنند که امسال نوار برداری این فیلم شروع خواهد شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. محمد سعید شاهیان مدیر تاجیک فیلم در نشست مطبوعاتی اظهار داشت که تهیه فیلم تاریخی کاری سهل نیست و برای آفریدن اثر ارزشمند باید مبلغ و ظرفیت ذهنی ضروری را در اختیار داشت.
برای اینا کارکردی رژیسوری در کار اینا با پورگی از نو باید کارکردی رژیسوری کند، اون وقت میگیرد، 4-5 ماه وقت میگیرد. در اون حالت ما معین میکنیم که چقدر در کدام موضوع ها منم لاکاسیا که فیلم گرفته میشود، چقدر نفرو بند میشن و چقدر در اونجا مثلا خروجات میشد، در اون وقت ما خروجات فیلم معین کرده میتونیم.
قبل از آغاز نشست مطبوعاتی، مسئولان تاجیک فیلم با خبرنگاران تالار بازسازی شده این مؤسسه برای نواربرداری صحنه های فیلم مشترک درباره جامی و نوایی را نمایش دادند. طالب غیب‌الله‌زاده معاون اول مدیر تاجیک فیلم به رادیو آزادی گفت که هرچند برای نوارگیری برخی از صحنه های بخارا و سمرقند برای این فیلم در اینجا تهیه شده است، ولی موضوع نحوه نوارگیری هرات افغانستان برای آماده سازی این فیلم نروشن میماند.
شما میتونید وضعیت افغانستان چگونه است؟ ما چگونه میتونیم با اونجا مثلا گروه ایجادی، گروه کاری و تکنیکی رو رامون کنیم؟ وضعیت خوب نیست در اونجا و اجازه هم شاید نمیدن چون سیاست طالبان تماما دیگر است.
سفر حقداد رئیس اتحاد سینماسازان تاجیک و هم مؤلف فیلمنامه درباره دوستی علیشر نوایی و عبدالرحمن جامی قبلا به رادیو آزادی گفته بود که با در نظر داشت وضع فعلی در افغانستان، صحنه های این فیلم در تاجیکستان و ازبکستان نوارگیری می شوند. فیض الله فیض کارگردان تاجیک در تهیه این فیلم مشترک درباره دوستی عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات تاجیک پافشاری دارند که این فیلم در سال جاری باید تهیه شود، اما با گفته این کارگردانی تاجیک تا حال حتی در مورد اسم کاری این فیلم مشترک جانب ها به توافق نرسیدند.
تا جایی که من اطلاع دارم کارگردانی
که از اون جانب انتخاب شده است، یوسف رازیقف، در صحبت آخرش گفته است که تا زمانی که شرطنامه نشود با من، من نمیتونم روی حضور سیناری ادبی، من نمیتونم روی سیناری رژیسوری بشینم که این برای ما از 4 تا 6 ماه وقت میگیرد.
فیض الله فیض افسود که جانب تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که برخی از لحظه‌های این فیلم مشترک در محل حضرت مولانا در همه جنوب و شرق دوشنبه نوار برداری شود. در نشست مطبوعاتی امروز ریاست تاجیک فیلم اظهار داشتند که برنامه دولتی رشد سینما برای سالهای 2018-2022 انجام یافته، در 5 سال گذشته این مؤسسه 14 فیلم هنری آفریده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سه پهلوانی معروفی تاجیک به قطار مدعیان راحت به المپیاد پاریس 2024 داخلند. فدراسیون بین المللی جودو پس از نتیجه گیری مسابقه تاسکلاهی بزرگ پاریس گرند سلم 2023 در فرانسه، فهرست جدید ورزشکاران را در رده‌بندی جهانی و انفرادی المپی نشر کرد. ضمناً در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم که روزهای 4 و 5 فوریه در پایتخت فرانسه شهر پاریس با شرکت 545 ورزشکار از 84 کشور 5 قطعه عالم برگزار شد، پهلوانان تاجیک اشتراک نکردند. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنجی مقام اول را صاحب شد. منتخب نیدرلند جای دویم و منتخب گرجستان جای سیوم را گرفتند. در همین حال سه ورزشگری تاجیک، تیمور رحیموف، امام علی نورعلی و کامران شاهی استاپیریان، از روی امتیازهای در مسابقات پیشین به دست آورده‌شان در فهرست انفرادی المپی به منطقه لیسنسیونی برای گرفتن راحت و بازی‌های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه داخل شدند. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با 1740 امتیاز در مقام اول است. امام علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو با 615 امتیاز در جای 19 قرار دارد. الان هر دو پهلوانی تاجیک به قطار صاحبان احتمالی راحت‌ها به المپیاد پاریس 2024 شاملند. تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی. من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه می دهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
کامران شاهی استاپیریان که در وزن 90 کیلو با 512 امتیاز در زینه 23 جایگیری شده است، در همین حال با این نتیجه معیار مقرر شده کوتای قطعوی را اجرا کرده است. به اطلاع فدراسیون جودو تاجیکستان، روزهای 11 و 12 فوریه در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی جودو تاجیکستان میان بزرگسالان برگزار می شود. در این مسابقه 250 ورزشکار از همه مناطق کشور اشتراک خواهند کرد. یوسف عبدالسلاموف، پهلوانی معروف داغستانی که سال 2008 مدال نقره بازی های المپی پکین را برای تاجیکستان آورده بود، سرمربی دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان تعیین شد. فدراسیون گوشتی تاجیکستان با این مربی 45 ساله تا ماه سپتامبر سال 2024 شرطنامه بست. یوسف عبدالسلاموف که دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان را با بازی های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه آماده خواهد کرد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من خود را روسیگی نمی حسابم و در همه جا مرا همچون تاجیک معرفی میکنند و خیلی هم خوشنود و سرفرازم که تاجیکستان و مردم تاجیک را نمایندگی میکنم.
تاجیک
با گفته یوسف عبدالسلامف، او را رئیس نوی فدراسیه گوشتی تاجیکستان جمشید مشربزاده برای کار به دوشنبه دعوت نموده است. ضمناً گنرال مایور میلیتسیا مشربزاده، سردار ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی، 11 نوامبر سال گذشته رئیس فدراسیه گوشتی تاجیکستان انتخاب شد. گوشتی ورزشی که از گوشتی آزاد و یونانی رومی عبارت است، نمودی اولمپی ورزش به شمار می رود. ولی ورزشکاران تاجیک در این نمود نتوانستند به بازی های اولمپی توکیو 2020 راه خط بگیرند. یوسف عبدالسلاموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در تاجیکستان گوشتیگران با استعداد خیلی زیادند و امیدوار است برخی از آنها می توانند قله های بلند را فتح کنند. یوسف عبدالسلاموف 8 نوامبر سال 1977 در داغستان روسیه تولد شده است. از سال 2002 عضو دسته منتخب تاجیکستان بود و 3 بار در بازی های اولمپی همچون ورزشگر شرکت کرده است. سال 2008 در بازی های اولمپی پکین سزاوار مدال نقره گردید. او همچنین برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان، مدال نقره بازی های آسیایی، قهرمان آسیا و غالب بازی های پنجمی آسیای مرکزی می باشد. فعالیت ورزشیش را سال 2012 انجام داد. از سال 2013 سرمربی دسته منتخب لهستان آید به گوشتی آزاد بود. از آخر سال گذشته او به حیث سرمربی دسته منتخب گوشتی آزاد رومینیا کار کرده است. شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه 57 ساله از بحرین دیگر باره رئیس کنفدراسیه فوتبال آسیا انتخاب شد و به مدت 4 سال در این مقام خود باقی خواهد ماند. او در کنگرس 33 کنفدراسیه فوتبال آسیا در پایتخت بحرین شهر منام برگزار شد، دیگر باره رهبری کنفدراسیه فوتبال آسیا انتخاب گردید. همچنین وی نایب پرزیدنت فیفا فدراسیه بین المللی فوتبال از قاره آسیا شد. در کنگرس همچنین نایبان پرزیدنت و اعضای کمیته اجرایی کنفدراسیه فوتبال آسیا اینچنین شورای فیفا انتخاب شدند. در کاری کنگرس رهبران فدراسیه ملی فوتبال قاره آسیا از آن جمله تاجیکستان اشتراک کردند. ضمناً شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه که قبلاً رئیس سازمان فوتبال بحرین بود، از ماه می سال 2013 وظیفه رئیس کنفدراسیه فوتبال آسیا را به عهده دارد. او بارها با سفر کاری به تاجیکستان آمده است. وی بار آخرین ماه می سال گذشته به دوشنبه آمده با رهبریت فدراسیه فوتبال تاجیکستان ملاقات رسمی دایر نمود. جانبها مسئله های رشد فوتبال در کشور را بررسی کردند. در کنگرس 33 کنفدراسیه فوتبال آسیا اینچنین عربستان سعودی مکان برگزاری مرحله نهایی جام آسیا در سال 2027 تصدیق گردید. این کشور باری اول در تاریخ خود میزبانی مهمترین مسابقات قاره آسیا آید به فوتبال خواهد شد. فدراسیه بین المللی تاریخ و آماری فوتبال از روی فرضیه خود دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان را در همه دور و زمان اعلان کرد. خبر می دهد سامانه رسمی این تشکیلات. به این ترتیب به هیئت دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان فوتبال بازان زیرین داخل شدند. دروازه‌بان والری ساریچف، حمایتگران حکیم فوزایلف، رشید رحیموف، لیانید کریلینکا، الکسی چریتنیک. نیم حمایتگران الکساندر عظیموف، الک شیرینبیکوف، ولادیمیر غلام حیدروف، ادگار گس. حمله‌گران محسن محمدیف و والری تورسونوف. علی محمد میرزایف سابقه‌دار فوتبالی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به هیئت دسته منتخب مردانه رمزی تاجیکستان در همه دور و زمان فوتبال بازان باشگاه مشهور پامیر دوشنبه داخل شدند. وی افزود
در دوره شورای تاجیکستان بازینگران بسیار با قوت داشت که در دسته های یکچین اتحاد شوروی، دسته های المپی بازی میکردند. از تاجیکستان ستاره فوتبال تاجیک این ولادیمیر غلام حیدروف میباشد که وی در دسته المپی اتحاد شوروی برآمد کرد. بعدی غلام حیدر با بازیگرای بهترین به مانند گس بازی میکرد در دروی شوروی، بهترین دروازه‌بان در تاجیکستان حاضر خیلی دروازه‌بان نیست، این ولری سراچو میباشد کی وای بسیار در لیگ اولی ترپید مسکو بازی کرد.
ضمناً فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال سازمان است که سالنامه تاریخ فوتبال را ترتیب میدهد. آن 27 مارس سال 1984 در شهر لیپسیگ آلمان از جانب دکتر آلفردو پیوگه تأسیس یافته است. قرارگاهش عین زمان در شهر بونی آلمان جایگیر است. فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، این سازمان را همچون یک مقام پیشبری کننده سالنامه فوتبال جهان اعتراف میکند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی علی کوبریف، متخصص بلاروسی، در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیای ترکیه بازی چهارمی سنجشی برگزار کرد. رقیب فوتبال بازان جوان تاجیک منتخب جوانان آذربایجان بود. بازی که در مجمع ورزشی کورنلیای بلک برگزار شد با حساب 2-1 به فایده منتخب جوانان تاجیکستان خاتمه یافت. گل‌های منتخب تاجیکستان را لیگیانرها سلام اشورمامدوف و علی جان عینی زدند. پیش از آغاز بازی سنجشی، دسته‌های منتخب جوانان تاجیکستان و آذربایجان خاطره قربان شدگان زمین لرزه در ترکیه و سوریه را با 1 دقیقه خاموشی پاس داشتند. قبلاً در دایره این جمع آمد، اولین بازی سنجشی فوتبال بازان جوانی تاجیک با منتخب جوانان عراق با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافته بود. بازی دویمی سنجشی با دسته بخارا که در سوپرلیگ ازبکستان هنرنمایی میکند با حساب 3-1 به فایده بخارایی ها انجام پذیرفت. بازی سیومی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان با پیشصف لیگ اولی لهستان کلوب ورزشی لوتس با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. روزهای 11 و 12 فوریه در مجمع ورزشی میگاسپورت شهر مسکو مسابقه 15 جشن جام افسانه ها به نام کنستانتین یریومنکا اوید به فوتبال خرد برگزار می شود. در این مسابقه عنعنوی 6 دسته اشتراک می کند. اینها تیم های افسانه های روسیه، افسانه های اتحاد دولت های مستقل، افسانه های اروپا، افسانه های آفریقا، افسانه های کشورهای لاتینی و منتخب ستاره ها می باشند. به هیئت دسته افسانه های اتحاد دولت های مستقل که از 10 بازیگر عبارت است، ستاره فوتبال تاجیک خورشید محمودوف داخل شده است. اینچنین دست پروری فوتبال تاجیک محسن محمدیف که فعلا نایب اول پرزیدنت باشگاه استقلال دوشنبه می باشد، وظیفه مربی دسته افسانه های اتحاد دولت های مستقل را به ذمه دارد. خورشید محمودوف به رادیوی آزادی گفت:
وقتی که به ما این خبر رسید خیلی خوشحال شدیم. با رهبری محسن محمدیف با بازی ها آمادگی میبینیم. با دسته ما ستاره های فوتبال از کشورهای اتحاد دولت های مستقل به مانند ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، مالدوا، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان شاملند. این برای ما افتخاری بزرگ است.
ضمناً مسابقه جام افسانه ها از سال 2009 برگزار می شود. سال 2010 به مسابقه نامی شاه فوتبال خرد روسیه شادروان کنستانتین یریومنکا گذاشته شد. دسته افسانه های روسیه در این مسابقه 13 بار غالب شده است. سال 2020 منتخب ستاره ها برنده این مسابقه گردیده است. در روز اول مسابقه 11 فوریه بازی های پیشکی در گروه ها برگزار می شوند. در روز دویمی مسابقه 12 فوریه بازی ها برای جای های یکم، دویم، سیم، چهارم و پنجم و ششم دایر می گردند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نمینالم زی دردی بی وفایی، کجایی به دوشم میکشم باری جدایی، کجایی تو از من دوری و من از تو دورم، خدایا منی بیمار میجویم دوایی، کجایی به تو به دنیا خود نآیم، به تو و دنیا بر خود نآیم، وصلی تو سازد یار،